ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی حمله به سفارت ایران در شهر لاهه هلند 8 نفر بازداشت شدند. زلزله‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر سر پل ذهاب را لرزاند. و بیش از 2000 افغان که در قالب لشکر فاطمیان از طرف ایران به سوریه اعزام شده بودند کشته شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. پلیس هلند اعلام کرد در پی حمله به سفارت ایران در شهر لاهه و ورود حمله کنندگان به ساختمان سفارت 8 نفر بازداشت شدند. بنابر اعلام پلیس هلند، اتهام افراد بازداشت شده ایجاد بلوا، اخلال در نظم عمومی، آتش افروزی و ورود غیر مجاز اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویدیویی پخش شده در تلویزیون دولتی هلند گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی از نرده‌های حفاظتی پیرامون سفارت بالا رفته و با سنگ و اشیای متفرقه به ساختمان حمله می‌کنند. بنابر همین گزارش، روزهای سه‌شنبه و جمعه هفته گذشته ده‌ها تن در شهرهای لاهه، آمستردام نیز تظاهراتی را علیه حکومت ایران و در حمایت از اعتراضات داخل ایران برگزار کردند. همچنین صدها نفر در شهرهای برلین و هامبورگ به نشانه همبستگی با اعتراضها و اعلام حمایت از تظاهرات سیاسی در ایران روز شنبه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 1300 نفر در دروازه براندنبورگ در پایتخت آلمان گرد هم آمدند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران سر دادند. بنابر برآورد پلیس هامبورگ، حدود 300 نفر هم در تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراضات و تظاهرات در ایران دست به تجمع زدند. یک نماینده مجلس ایران میگوید از 90 دانشجویی که در روزهای اخیر بازداشت شدند، سرنوشت 10 تن از آنها هنوز مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده مجلس گفت بر اساس اطلاعاتی که از وزارت علوم به دست آورده، بسیاری از بازداشت شدگان اساساً هیچ فعالیتی در اعتراضات نداشتند. همزمان پدر یکی از دانشجویان بازداشت شده میگوید پسرش در انفرادی است و در این حال حساب او در فیسبوک فعال شده است. محمد آقازاده، روزنامه نگاری که روز جمعه خبر داد ماموران امنیتی پسرش سهیل را بازداشت کردند، روز شنبه اعلام کرد با اینکه پسرش در زندان انفرادی است اما برایش حساب تلگرامی باز کردند و وارد فیسبوکش شدند. آقای آقازاده همچنین اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او به طراحی موسوم به دستگیری پیشگیرانه دانشجویان روی آوردند. زلزله به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر ساعت 18:52 روز شنبه سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین روی داده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور در این مورد گفته که تاکنون این زمین لرزه 8 مصدوم داشته است. مجتبی خالدی گفته است که 2 نفر از مصدومان جهت مداوا به کرمانشاه اعزام شدند. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرده که 4 تیم ارزیاب به روستاهای اطراف سر پل ذهاب اعزام شدند و همچنین 12 تیم ارزیاب نیز در حال گشت زنی در منطقه هستند. 21 آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند که در نتیجه آن 600 تن جان خود را از دست دادند. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیان متشکل از مهاجران افغان مقیم ایران میگوید بیش از 2000 افغان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. زهیر مهاجر در این باره به خبرگزاری بسیج گفته که بالغ بر 8000 نفر از شهروندان افغانستان هم که از جانب ایران اعزام شده بودند در سوریه مجروح شدند. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خود و خانواده‌هایشان داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. این مهاجران لشکر فاطمیون را تشکیل دادند که شمار آنها حدود 14000 نفر اعلام شده است. این بود چند خبر کوتاه. همراه ما بمانید تا در ادامه برنامه ها از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
نوبت میرسه به گفتگوی ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران. بر اساس گزارش‌ها در چند روز گذشته و روز شنبه نیز در چند شهر ایران راهپیمایی‌هایی در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی و محکومیت اعتراضات سراسری اخیر برگزار شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش ویژه برنامه‌های حماسی همچنان در حال پوشش گسترده این دست راهپیمایی است. این اقدامات در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی از ادامه اعتراضات پراکنده در چند شهر ایران است. در همین حال نگرانی‌های زیادی درباره بازداشت‌های گسترده معترضان از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری ابراز شده است. تظاهرات اعتراضی نه به گرانی نخست از هفتم دی ماه در مشهد و چند شهر دیگر ایران آغاز شد، اما با تداوم این تجمعات معترضان علاوه بر شعارهای اقتصادی، شعارهای سیاسی علیه رهبر و مقامات جمهوری اسلامی سر دادند. با این مقدمه موضوع اعتراضات در ایران و خبرهای پیرامونی آن را با دو میهمان این برنامه، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در پاریس و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم. هر دو میهمان گرامی این برنامه ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. خوش اومدید آقایان رحمانی و ملکی به این برنامه. اجازه بدید با آقای رحمانی شروع کنم. آقای رحمانی، برخی مقامات حکومتی ایران در این چند روز گذشته اعلام کردند که به گفته اونها بساط اعتراضات در کشور جمع شده. آیا با توجه به تحولاتی که الان از داخل ایران شاهد اون هستیم، این موضوع بیانگر پایان اعتراضات در ایران هست؟
ببینید، پیشبینی که اعتراضات جمع شده بسیار سخته، ولی اون که مشخصه حضور امنیتی بسیار گسترده و در این حال دستگیری دانشجویانی که احساس میکنن که میتوانن خطرناک باشه، و از یک طرف دیگر نکشیدن اعتراضات به شهرهای بزرگ، جناح سرکوب در ایران که به صلاح امیدوار کرده که اعتراضات رو جمع کرده. ولی به نظر من با توجه به نپیوستن اقشار الیت جامعه و هر علتی که جای نقد بررسی داره حالا، و همچنین شناخته نبودن رهبری تظاهرات، رهبران تظاهرات قابل اعتماد باشن، باعث شده که اخشار زیادی عملا نپیوندن. این خود به خود کمک میکنه کنترل بشود، ولی که اعتراضات جمع بشود ممکنه در یک زمان دیگه مثل آتش فشان دوباره سر برآورد، چون مسائل اصلی و ریشه‌ای برای اعتراض در جامعه ایران با وضع فعلی اقتصادی سیاسی به نظر من سر جای خودش است.
آقای ملکی، آقای رحمانی اونطور که من برداشت کردم معتقدن که نبود رهبری و نپیوستن اقشار الیت جامعه به این اعتراضات به نظر میرسه که آتش این اعتراضات کمی فروکش کرده. آیا با توجه که ما الان شاهد هستیم برگزاری راهپیمایی حامیان حکومت هم در چند شهر ایران برگزار شده، نشانه های از پایان اعتراضات اخیر در ایران میبینید؟
بله، همین دلایلی که درست آقای رحمانی هم بهش اشاره کردن، باید یک چیز اضافه کرد که این اعتراضات سازماندهی شده ای مانند اعتراضات جنبش سبز نبود. یعنی همون بحث رهبری خب نقش مهمی داشت، خود جوش بوده و البته خب گسترده بوده، به شکل دومینویی تکرار شد، و از این منظر هم به نوعی فروکش کردنش، اون هم با سه به اصطلاح دلیل عمده. یکیش بحث سرکوب و امنیتی کردن نقاط مختلف بوده، یکیش بحث به محدود کردن شدید اینترنت بوده و به نوعی بستن شبکه پیامرسان تلگرام بوده، و این عوامل درست باعث شده که این یه مقدار فروکش کنه. هرچند که هنوز هم در شبهایی هم که به نظر میاد که کاملا خاموش شده، می‌بینیم که در گوشه و کنار کشور در نقاط مختلف به نوعی هنوز اعتراضات هستش، که امروز اعلام شدش که به 101 شهر در هر صورت رسیده. یعنی هنوز نشون میده که در افزایش پیدا میکنه، هرچند کم شده. از این منظر یک نکته ای که در اصل مهمه اینه که اعتراضات هیچ تغییری حاصل نشده، یعنی با توجه به تمامی صحبت هایی که شده، اعتراضاتی که شده، شعارهایی که مردم دادن، حتی اون گروه هایی که گفتن که بله مردم مطالبات دارن، هیچ تغییری نسبت به هیچ کدوم از این مطالبات که به صورت پراکنده بوده انجام نشده. از این منظر نمیشه انتظار داشتش که وقتی به نوعی علت تغییری درش ایجاد نشده، معلول هم تغییری کنه. اعتراضات ممکنه دوباره حالا یک چند روزی نباشه، دوباره ببینیم که به یک مناسبتی با یک جرقه‌ای دوباره شکل بگیره. از این جهت اون چیزی که حتی در زمانی مثلا میگفتن دیگه اعتراضات 88 جنبش سبز پایان یافت و اینها، با توجه به اینکه فرضاً رهبران رو مسئول کردن، شاید میتونستن یه حدی از پیش بینی رو بکنند، ولی واقعیتش که در مورد این نوع اعتراضات هیچ نوع پیش بینی رو نمیشه کرد و همونجوری که شروع شدش میتونه بار دیگه هم شروع پیدا کنه و تا وقتی هم که واقعاً یک پاسخ یا مطالبات داده نشده باشه، هر زمانی میشه در سالهای آینده، در ماهای آینده، در هفته‌های رو پیش رو ببینیم که دوباره آغاز بشه اعتراضات.
آقای رحمانی، آقای ملکی اشاراتی هم داشتن به اعتراضات سال 88. چند روز پیش هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران مدعی شد که اعتراضات سال 88 به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تر بود از اعتراضات سال 96. چقدر با این بخش از صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موافقید؟
از یک لحاظی که رهبری داشت و در لایه‌های حکومت و نظام ایران شکاف انداخت، شکافی که هنوز جمع نشده، اون اعتراض درست بود، حرف ایشان درسته، ولی این طرف درست نیست. این مفهوم لایه‌هایی از اخشار جامعه به هر شکل، شامل ارتش بیکاران، نارضایتی از فساد، ناامیدی اومدن، اینم نمیشه دست کم گرفت. این لایه‌های آتش فشانی گاهی منجر به پیروزی نمیشوند، ولی ممکن است تأثیرات بسیار مهمی بذارن. ببینید یک مدار بسته‌ای از مدیریت در جامعه ایران شکل گرفته که این مدار بسته همه رو ناامید کرده. یه آقازاده با یه رانتش میشه فیلمساز، یه آقازاده میشه با یه خانم هم هنرپیشه ازدواج میکنه، بعد میگه من آدم مستقلیم، بعد آقای خاتمی مثلا در مراسم عقد ایشان شرکت میکنه. از این داستانا این مدیریت بسته یک لایه‌ای رو به شدت متاثر و منفی میکنه. من از این لحاظ معتقدم این اعتراضات هم خیلی خیلی مهمه. این اعتراضات نباید دست کم گرفت. اگرم خاموش بشود، این موج‌های پی در پی در درون خود نظام، حکومت، لایه‌های الیت قدرت و سوال‌های زیادی در افکار عمومی جامعه ایجاد میکند. ببینید مدیریت بسته ای که اصلاح طلب اصولگرا هر دو گیر کردن، این مدیریت بسته رو این اقشار میبینن و اقشاری هم که به اینا نپیوستن از این مسئله عصبانی هستن و انتظار دارن حل بشه، پس این موج ایجاد خواهد کرد. نیست که سخن آقای فرمانده سپاه به لحاظ تشکیلاتی حرفش درسته، ولی اینا معمولا خطره که جلو چشمشانه میبینن، چون اونجوری فکر میکردن جنبش سبز در تهران چون مستقره و تهران اصلی ترین شهر تهرانه، ایران امکان باید ممکن بود ما دست بدهیمش کل کنترل رو. بس خیلی مسئله پیش میاد، همچنین روز عاشورا دست دادن، ولی این چون میگن تو شهرهای کوچیک بوده، بزرگ نشده، زیاد مهم نیست. ولی این اعتراض هم نباید دست کم گرفت. اعتراض به کل مدیریت بسته‌ای که الان در درون حکومت در جریانه چیزی کمی نیست.
آقای ملکی، مقامات حکومتی ایران این اعتراضات اخیر رو دسیسه خارجی خواندن، از جمله نام آمریکا، اسرائیل و عربستان رو بردن و این کشورها رو متهم کردن که در این اعتراضات دست داشتند. آیا نشانه‌هایی از نفوذ خارجی‌ها رو میشه در این اعتراضات مشاهده کرد؟
این اساساً این که خب اتهام همیشگی جمهوری اسلامی هستش. این اعتراضات رو هم مثل اعتراضات جنبش سبز، مگه اعتراضات جنبش سبز که در اصل اعتراض به انتخابات خود جمهوری اسلامی بود، کسانی که کاندیداها بودند، یکیشون رئیس مجلس بود، یکیشون نخست وزیر سابق خود جمهوری اسلامی بود، و اونها رو هم وابسته به اسرائیل و آمریکا و حالا اون موقع شاید خیلی عربستان مد نبود و این درگیری با عربستان انقدر اوج نگرفته بود کمتر میگفتن. ولی این چیز جدیدی نیست، یعنی اینکه هر نوع اعتراضی در ایران در نهایتاً چه در شکل اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای که حالا جنبش سبز و این تظاهرات سراسری دیدیم باشه و چه حتی در حد نوعی مخالفت‌های گروه‌های محدودی باشه، مثل همین دوستان ملی مذهبی، آقای رحمانی هم به یکی از اون بازداشت شدگان بودن، در اون سال‌ها هم می‌گفتن که اینها به نوعی با ارتباطاتی که با خارج داشتن می‌خواستن براندازی کنن. یعنی این یک چیز نخنما شده و تکراری هستش که جمهوری اسلامی میگه. این که در هر صورت در هر دنیای زندگی می‌کنیم که کشورهای مختلف به نوعی در مورد مسائلی که در کشورها به وقوع می‌پیونده موضع می‌گیرند، دغدغه دارند، منافعی دارند، ممکنه به نوعی سعی بکنن اون رو تقویت کنن یا تضعیف کنن، چیز عجیبی نیست. بعد این هم اساساً عجیب است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که خودش به